این ویدیو از مجموعه نشست‌ها و همایش‌های مرکز پژوهشی میراث مکتوب است که سایت چهارراه آن را در اختیار شما قرار داده.
جلسه دوم با حضور دوستان استاد روشن آغاز می‌کنیم. قسمت اول در مورد کار استاد روشن بود، حالا در مورد خودشون. از اونجایی که آقای دکتر ایرانی در شروع این جلسه گفتند، میراث مکتوب مشغول مکتوب کردن میراث ماست و ما خوشحالیم چون الان این کار در ایران انجام میگیره و نه در خارج. البته اونا برای خودشون این کار انجام میدن، کما اینکه 200 سال پیش تقریبا 1800 میلادی اتین مارک کاترمر با دریافت چند نسخه از جام و تواریخ شروع به مطالعه این اثر بزرگ کردش و در همون جوانی هم در نظر داشت کلش رو ترجمه بکنه، چاپ و ترجمه بکنه، که البته این کار به هیچ وجه امکان نداشت، کما اینکه در جلد اول تاریخ مغلای ایران خودش میگه که من این کار رو میخواستم بکنم ولی فکر نمی کنم عمر من کفاف بده، چون در این حال مشغول ترجمه مقدمه ابن خلدون به زبان فرانسه و نیز مشغول ترجمه تاریخ ممالیک احمد مغریزی از معاصران حافظ بود. در ضمن اینکه نایب ریاست شغل نایب ریاست خود فرهنگستان کتیبه ها را داشت و هدفش این بود که به تنهایی اون چره که شروع کرده بود تقریبا خورد به خورد همینجوری ادامه بده که موفق نشد، ولی همون جلد اول که در قطع سلطانی در ایران هم به دست آقای روشن رسیده بود و خوشبختانه الان به یه دانشگاهی دادن در لرستان همونجا قرار داره، قطع سلطانی اینو کس دیگه ای نتونست ادامه بده، حتی برزین از روسیه و بعدها بلوشه، ادگار بلوشه از فرانسه نتونستن ادامه بده. ادوار براون آرزو کرده بود در یه مقاله که این کلن به چاپ برسه، طرحی هم از اون ارائه کرده بود که اون طرحو شما در جلد سوم تاریخ ادبی ایران ادوار براون ترجمه مرحوم حکمت دارید، اونجا توضیح داده شد. در هر حال ما نتونستیم هیچ وقت بخش‌های متفاوت این جام و تواریخ رو داشته باشیم. به لطف میراث مکتوب این کار تحقق پیدا کرد و استاد روشن که سالهاست داره کار میکنه در این زمینه، بالاخره یه خورده از اون خستگی در اومد به یه کار دیگه ای که در واقع مرحوم ایرج افشار بهشون سپرده بودن مشغول شد، الان هم داره تقریبا همون انجام میده. در هر حال ما خوشحالیم که میبینیم کاترمر که ناخواسته مکتب ادبی ایران شناسی فرانسه رو به طرف مکتب تاریخی کشانده بود، نه فقط با جام و تواریخ بلکه با کتاب‌های تاریخی دیگری همچون تاریخ جانگشای علاءالدین عطا ملک جوینی رو برای بار اول به اروپایی‌ها به سال 1809 در مجله چند زبانی هامر پورکشتال اتریشی منتشر می‌کنه و همینطور کتاب کمال الدین عبدالرزاق سمرقندی که اونم بخشی رو ترجمه میکنه و این سیر تاریخی ایران شناسی فرانسه به جریان میفته. اصطلاح مکتب‌های ادبی و مکتب تاریخی، این دو اصطلاح مال ژول موله که شاهد منازعات قلمی درونی در خود سوسیته آزیاتیک پاریس بود و متوجه شده بود که ادبیات چندان نمیتونه معرف شرق باشه، شرق خیلی چیزا رو داره که اگه به اون بپردازیم، یعنی ما به اون بپردازیم، دولت فرانسه کمک بکنه، اون وقت خیلی چیزا آیدمون میشه. از این نظر در تاریخ قرن 19 فرانسه نیمه اول قرن 19 رو میگن رنسانس شرقی، که این رنسانس مکمل رنسانس خودشونه که متعلق به قرن 16 است. در هر حال زحمات آقای روشن از یک طرف و از طرف دیگر اون چه که ایشون گاهگداری صحبت می کردن، الان ما به صورت حی حاضر در شخص استاد سمیعی، استاد فریدون نوزاد و همینطور استاد ادارچی داریم. از استاد سمیعی خواهش میکنیم که هر چه دلشون میخواد بگن. انتقادم دارم بفرمایید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با استاد روشن از طریق برادر کوچک من که 14 سال از من کوچکتر هست آشنا شدم. اینها در یک مدرسه در دوره از مقطعی از مقاطع تحصیلی درس می‌خوندن و هر کدوم به راهی رفتن. برادر من پزشک شد، بعضی از دوستانش مهندس شدن، ایشون هم در راه ادبیات و تصحیح متون و اینها. ولی با همه اینها هنوز هم که هنوز هست، اینها 4-5 نفر هستن که با هم دوستن و دوستیشون رابطشون قطع نشده و هنوز هم ادامه داره. به هر حال من از این طریق با ایشون آشنا شدم، ولی بعدن خب چه در مراکز تحقیقی و پژوهشی و چه در خارج از اون با ایشون همیشه مراوده داشتم و از ایشون استفاده میکرد. آثار ایشون را هم بعضن بنده خوندم و حتی درباره آثار ایشون مقالاتی نوشتم. عرایضی که خواهم کرد یه قسمتش مربوط هست به زندگی نامی علمی استاد روشن، که البته من فکر میکنم که غالب حضار از اون اطلاع دارن. من فقط برای کسانی که احیانا به جزئیاتش واقف نیستند عرض میکنم. و بعد هم درباره هنرهای ایشون و فضایل علمی ایشون و یه مختصری هم درباره تاریخ که اینجا راجع بهش صحبت شده. اما درباره زندگی نامی علمی و زندگی نامی ایشون باید عرض بکنم که ایشون در سال 1312 در رشت متولد شدن. تحصیلات ابتدایی و متوسطه رو در رشت گذروندن. از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران لیسانس در درجه لیسانس گرفتند. از 1337 تا 1348 دبیر دبیرستان‌های رشت بودند. از پژوهشکده فرهنگ ایران فوق لیسانس گرفتند. از اسفند 1348 با بنیاد فرهنگ ایران همکاری رو آغاز کردن و در بخش فرهنگ تاریخی زبان فارسی با عده‌ای از استادان همکاری داشتن، از جمله پروین قنابادی و شادروان مینوی. در 1350 از وزارت آموزش و پرورش به فرهنگستان ادب و هنر منتقل شدن. از سال 1350 تا 1355 در بنیاد شاهنامه فردوسی به سرپرستی شادروان مینوی همکاری داشتند. داستان فرود رو به تصحیح خودشون در سال 1354 به چاپ رسوندن و منتشر کردند. با استادان بنامی مثل پور داوود، استاد معین، مینوی، خانلری، مدرس رضوی، همکاری نزدیک داشتند. اصولا استاد روشن در واقع به اون قولی که گفته خذ العلم من افواه الرجال پابند بودن، همیشه با استادان نشست و برخاست داشتن، مراوده داشتن و کمک میکردن به اونها و از اونها خیلی مستفید شدن. سردبیری سال 13 مجله راهنمای کتاب به ایشون سپرده شد. بخش نقد و بررسی کتاب‌ها و مجلات دانشگاهی رو در سخن، در مجله سخن سرپرستی می‌کردند. از سال 1350 به هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ ایران پیوستند. در کنگره‌های تحقیقات ملی، بنیاد فرهنگ، فرهنگستان ادب و هنر در کرمان، نخستین دوره کنگره‌های تحقیقات ایرانی در 1349 تا هشتمین دوره در دانشگاه‌های مختلف تشکیل شد که ایشون در همه اونها شرکت فعال داشتند. در تهران، در مشهد، در تبریز، در اصفهان، شیراز و در کرمان. همچنین در کنگره جهانی هزارمین سال تدوین شاهنامه فردوسی که یونسکو در دانشگاه تهران در سال 1369 برپا کرده بود شرکت داشتند. در کنگره بزرگداشت نهمین سده نظامی در دانشگاه تبریز در سال 1370 شرکت داشتند و در همه اینها هم عموماً مقاله داشتند و شرکت فعال داشتند. در کنگره خواجه کرمانی در دانشگاه کرمان در سال 1370 باز شرکت کردند. در کنگره بزرگداشت استاد معین در دانشگاه گیلان در اردیبهشت 1370 شرکت کردند. در کنگره گیلانشناسی دانشگاه گیلان در شهریور 1372 شرکت کردند. آثار ایشون را هم همه میدونن. بیشتر کار تصحیحی است. در واقع استاد روشن از مفاخر گیلان هست در حوزه تصحیح متون و ایشون از جمله انگشت شمار مصححانی هستند که خودشون نسخه ها رو تهیه میکردن، خودشون نسخه ها رو فراهم میکردن، نه اینکه نسخه هایی رو آماده بهشون بسپرن و بهشون تصحیح کنن. و این خودش یکی از به اصطلاح مزایای کار ایشون هست که پژوهنده بودن در این راه و بسیاری از نسخه ها رو که کمتر دسترسی به اونها بود ایشون شناختن و تهیه کردن و تصحیح اونها رو هم خودشون به عهده گرفتن. در تصحیح انتقادی بسیار خوش سلیقه بودند. یعنی شما ساختار تصحیحات ایشون رو مطالعه می‌فرمایید، خوش سلیقه ایشون کاملا نمایان هست، چه از حیث مقدمه، چه از حیث معرفی نسخه ها و چه از حیث متن و چه از حیث نسخه بدل ها که معمولا در پای صفحه نمی‌گذاشتن، در پی‌نوشت می‌گذاشتن که در واقع مزاحم خواننده نباشد و نمایه. این از هر حیث تصحیحات ایشون از نظر ساختاری کامل بود. یکی از محسنات ایشون اینه که در این حال که خب در تصحیح کار انتقادی میکردن، یعنی خودشون منتقد بودن، نقد پذیر هم بودن. یعنی اگر نقدی انتقادی از کار ایشون میشد به دیده قبول تلقی می کردن و می پذیرفتن و خوشحال می شدن. همچنین یکی دیگر از فضائل و محسناتشون این بود که در کار تصحیح گاهی از متخصصان کمک می گرفتن. مثلا از آقای موسوی در زمینه مغول شناسی یا روزت الاغول رو که تصحیح کردن مرحوم برگنیسی با ایشون همکاری داشت برای تعیین هویت سرایندگان اشعار این متن‌ها. استاد روشن در این حال که خب به تصحیح متون توجه داشتن که مرحوم آل احمد ازش نقل قول شده که گفته که شما نبش قبر میکنید، ولی اینکه به نظر من تصحیح متون نبش قبر نیست بلکه کشف دفینه ها و ذخایر هست، ذخایر ملی ما هست که ایشون سهم مؤثری در این کار داشتن. اما درباره تاریخ میخواستم که چند کلمه بگم. یک نویسنده هست، نویسنده فرانسوی به نام شارل پیگی که کتابی دارد به نام کلیو. کلیو در واقع یکی از الههای هنر هست، الههای هنر تاریخ، چون تاریخ هم جزء فنون محسوب می شد. کلیو به این مناسبت عنوان کتاب هست. در این کتاب درباره تاریخ اظهار نظر خلاف مشهوری وجود داره. میگه که تاریخ دروغگوست و هرچه تاریخ با واقعیت نزدیکتر باشه و تحقیقی تر باشه دروغگوتره. منتها دروغگو رو که ایشون میگه به معنای معمولی ما نیست، یعنی به این معنایی که ما ازش مراد میگیریم نیست، به معنای دیگری هست و واقعا هم به اون معنا میشود قبول کرد که تاریخ دروغگوست. چرا؟ برای اینکه تاریخ عموما گزارش کننده است، یعنی گفته ها رو نقل می کند نه گفتمان ها رو، یعنی گفته ها رو در موقعیت خودش قرار نمی دهد، در شرایط خودش قرار نمی دهد. تاریخ نویس معمولا گزارش می کند. وقتی که شما گزارش می کنید و اون گزارش هرچه هم دقیق تر باشد، هرچه هم نزدیک تر باشد به واقعیت، معلوم نیست که حقیقت باشد، چون واقعیت با حقیقت فرق دارد. شما وقتی که فرض کنید یک کسی وارد می شود و اندام نحیفی دارد و لاغر است و اینها، میگید که قهرمان سنگین وزن وزنه‌برداری وارد شد. خب کسی که ندیده او رو این قول رو به معنای تحت لفظیش تلقی می کند. یا مثلا فرض کنید که یک بچه میره بازی میکنه در بیرون، خودش گلمال میکنه میاره میاد وارد خونه میشه، مادرش بهش میگه که چه بچه تمیزی، شما اگر اون بچه رو ندیده باشید این قول رو به معنای تحت لفظیش تلقی میکنه و این واقعیت هست، یعنی واقعا اون مادر گفته که چه بچه تمیزی، ولی حقیقت نیست، حقیقت اونه که گفته که چه بچه کثیفی. بنابراین حقیقت با واقعیت فرق داره. اینی که شما میبینید که در قرآن شأن نزول، در تفاسیر قرآن شأن نزول مینویسن. شأن نزول برای چی مینویسن؟ یعنی این واقعه رو، این حادثه رو یا این گفته رو در یک موقعیت واقعی قرار میدن، در اون موقعیت قرار میدن، در گفتمان قرار میدن، بنابراین اون حقیقتش نمایان میشود. وقتی که شأن نزول باشه، اگر این نباشد پس ناسخ و منسوخ چیست؟ ناسخ و منسوخ در ناسخ، منسوخ در شرایطی بوده، ناسخ در شرایط دیگر بوده. بنابراین میشه گفت که درسته که تاریخ دروغگوست، ولی تاریخ اگر چنانچه تفسیر بشود، اگر نقادی بشود، دیگه دروغگو نیست. تاریخ بیهقی میبینید که نزدیک شده به این، یعنی به واقعیت نزدیک، به حقیقت نزدیک شده. چرا؟ برای که بیشتر حوادث رو در گفتمان قرار داده، در موقعیت خودش قرار داده، به ما نشون داده که این در چه موقعیتی و در چه شرایطی این حادثه اتفاق افتاده یا گفت این قول گفته شده. این بسیار مهمه. استاد روشن، میخوام بگم که چیزی که جبران میکنه تاریخ رو داستان هست، رمان هست. ببینید بالزاک میدونید یک سری رمان نوشته به نام کمدی انسانی. از قول فکر میکنم مارکس یا انگلس گفته شده که این تاریخ بورژوازی است در قرن 18 و 19. یعنی این رمان، این مجموعه رمان تاریخ واقعی اون دور است. یا شما میبینید که مثلا آیوان هو در این حال که تاریخ رمان هم هست، ولی این آیوان هو بهتر از هر تاریخی اون دوران رو به شما نشون میده. اینی که یا مثلا آثار زولا رو شما بخونید، واقعا میتونید کاملا جامعه اون روز فرانسه رو و احوال طبقه کارگر فرانسه رو بخونید. اینی که الان ما به رمان به این نظر نگاه میکنیم که حقایق رو به ما نشون میده، نه فقط واقعیات رو. حقایق رو از خلال واقعیات، منتها واقعیاتی که در شرایط کاملا ملموسی قرار گرفته به ما نشون میده. استاد روشن اتفاقا یکی از ذوق‌هاش همین بود که داستان میخوند و ایشون، من میخوام بگم که شاید بهترین مجموعه داستان‌های فارس، داستان‌هایی رو که به فارسی نوشته شده یا ترجمه شده ایشون داشته که الان ندارن، مثل این که منتقل کردن به یکی از مراکز علمی یا دانشگاه ها نمیدونم، ولی به هر حال بهترین مجموعه بوده. یعنی ایشون هم علاقه تاریخی داشته و هم علاقه رمان‌خوانی و داستان‌خوانی. خیلی ممنون.
پور داوود، مدرس رضوی، دکتر معین، مشتبه مینوی، اینا رو کردن که ایران شناسی ما که الان اینجا جمع شدیم به خاطر همین مدیون این افراد، به خصوص علامه قزوینی که به گفته مرحوم ایرج افشار اولین ایران شناس ملیه. فراملی هم داریم، البته خارجی ها هم داریم، ولی الان خودمون متوجه میراث خودمون شده ایم، داریم کار میکنیم. نفر دوم که استاد روشن رو بیشتر فکر میکنم از استاد سمی بشناسه، استاد فریدون نوزاده که از اون ابتدای تحصیلاتش و مطالعات غیر درسیش در واقع مربی و استاد ایشون بودن. منظور من استاد فریدون نوزاده که از خواهش میکنیم که سخنرانیشون رو بفرمایند، هر چی هم میخوان آزادم بگن.
تشکر بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من یک خاطره رو میخواهم مرتبا تکرار بکنم و نتیجه گیری بکنم از همون خاطره. با همه بیمهری هایی که به منطقه گیلان شده است، سپاس ایزد را که باز این کهندیار مرزبان و مرزبانان و نعمتخیز توانسته است بر پای استوار ایستاده، نه تنها خود را حفظ کند و سترون نگردد که کانون آفرینش های ادبی، علمی و فضیلت باقی بماند. بزرگوردان ناماوری چون کوشیار گیلانی، ادیب السلطنه سمیعی، استادان روانشاد ابراهیم پور داوود محمد معین، عبدالعلی طاعتی، محمود بهزاد، عنایت الله رضا، هم اکنون نیز ناموری بزرگوار به سان فضل الله رضا، پروفسور سمیعی، پروفسور اکبرزاده، استاد احمد سمیعی گیلانی، دکتر طهمورس ساجدی و بسیاری دیگر چون شایسته مرد با آفرین، استاد محمد روشن را پرورانیده و پیشکش جامعه فضل ادب ایران جاودانی نموده است. واقعا به دشواری میتوان درباره خویشاوندی صاحب نظر و معرفت اندوخته به سخن نشست که به پای انجذاب خویشاوندی یا احیاناً به حساب حسادت و اغراض خصوصی نهاده می شود. به ناگزیر باید بر بسیاری مسائل دیده فرو بست و مهر سکوت بر لب نهاد. با این حال من بنده خرسندم که ایراد بحثی کوتاه به من واگذار شده است که از گاه زایش این افتخار آفرین بزرگ گیلانی را به خوبی می شناسم. استاد محمد روشن در 21 آذر ماه 1312 که پس سرها این تاریخ هم یک روز تاریخی در ایران شده است و به ثبت هم رسیده، از مادری مؤمنه و مدبر و مدیر و پدری مورد احترام و متدین تولد یافت. در آن روز من بنده 11 سال بیش نداشتم. خوب به یادم هست، هیچ وقت این مسئله رو فراموش نمی کنم، که این زایش رو تمام خویشاوندان پدری، مادری، نسبی، سببی به شادی و فرخجستگی گرفتند. البته در اون روز من نتوانستم انگیزه این همه شادی رو پیدا بکنم. خجستگی این روز رو زمانی دریافتم که حضرتشون تفسیر نفیس از‌الدین جامع للطائف البساطین که بس عاشقانه و عارفانه از سوره یوسف و توسط مفسری گمنام است که در کتابخانه ملی رشت یافتند و به تصحیح و تنقیح و چاپش با دقتی فراوان چاپ و نشرش اقدام فرمودند. در آن زمان هنوز استاد جوان بود. در آن روز استاد هنوز جوان بود و کاری رو که انجام داده بود کاری بود که بسیار به نیکویی انجام گرفته بود. کاری رو که انجام داده بود کاری بسیار سنگین و دقیق بود. البته این تفسیر در اختیار همه سروران عزیز من هست و می توانند مراجعه بکنند و این عرایض بنده رو واقعا با مطالعه این کتاب نفیس درک بفرمایند. انتشار این کتاب و پذیرش معرفت اندوختگان دلاغاه آن فرخندگی را، فرخندگی تولدش رو بر این کمترین روشن ساخت. ایشان ایجاد افتخار نه برای خود که برای همه خویشاوندان کرده بود و پس از آن با پشتکار فراوان که در نهادش جوشش داشت به غواصی اقیانوس فضیلتی ایران پرداخت و به گوهرهای فراوانی دست یافت و همه را دهشمندانه و بدون خدشه دستار جامعه ایران نمود. بررسی و قضاوت در آثار عزیز و مبارک و گرانقدرشون رو من به فضلا محول میکنم، میسپارم که خود بهتر از من میتوانن این حقایق رو در بفرمان. ولی وقتی که میرسیم به تاریخ فضل الله رشیدی، جامع تواریخ فضل الله رشیدی، میبینیم حضرت استاد کاری کردند، کارستان. این کار واقعا لازم بود برای ایران بشود که شد و این مایه افتخار فامیلی از یک طرف و جامعه گیلان از طرف دیگر است. ایشان و باز امتیاز و باز این امتیاز ریشه در مبارک شناختن تولدش ما میتوانیم پیدا بکنیم و ارتباط بدهیم. ایشان بی نهایت در کار تصحیح دقیق، با دقت و با دقتی تا سرحد وسواس هستند و مشکلات و عقده ها رو به سادگی می گشایند و همون جوری که استاد سمیعی فرمودند هیچ وقت هم از پرسش آر نداشت و همیشه چیزی رو که نمیدانست با نهایت صراحت می پرسید و به دنبالش می رفت. فاضل مرد گیلانی که هم اکنون در مجلس بزرگداشتش به گرد هم نشسته ایم، تحصیلات ابتدایی و متوسطش رو در شهر رشت به انجام رسوند و با امتیاز همین دوران رو به پایان باشد. خدمتشان عرض کردم جناب عالی با این که می توانید قاضی بسیار خوب و دادگری بشوید، ولی رسالت آفرینشی شما این نیست. قاطعا نیز نمی دانم تذکر حقیر بود یا توصیه بزرگوارانی چون ابراهیم پور داوود یا محمد معین که هر دو وجودشان به شخص ایشان عنایتی شایان داشتند، که ایشان هم تغییر رشته دادند و به ادبیات گرایید و در رده ناموران جای گرفت. مهربان روشد من، البته با این خصوصیت ایشان رو خوندم، باید عرض بکنم که جناب ایشان برای من مایه افتخار است، پسر خاله من هستند و این واقعا من افتخار میکنم به داشتن یک همچین پسر خاله. مهربان روشن گرانقدر پس از اتمام دانشکده و اخذ مدرک به زادگاه برگشت، پیشه شریف معلمی در پیش گرفت و آنگاه که احساس کرد فضای فعالیت‌های ادبی در زادگاهش برایشون دیگر تنگ است، مثل همه این را همه بزرگواران می‌دانند که در چنین لحظاتی تهران صیاد مغزهای آفریدشگر است. فضلای استانها همه در تهران جمع آمدند و چنین بود که ایشان هم مثل دیگر بزرگان دانشی به تهران کشانده شد و از این دم به پسرها رو خود عزیزاد تهرانی بهتر از کمترین می دانه. استاد محمد روشن مردی فروتن آزاده به دوران دبیری خودش در گیلان آنچنان با شاگردانش به رأفت و مهر برخورد میکرد که هنوز هم جامعه فرهنگی گیلان آن همه توجه و راهنمایی و شکیبایی و روشنبینی و حال و حوصله داشتنش را در تدریس از یاد نبردند. هنوز هم حضور و مقدمشون را در زادگاه گرامی می شمارد. به دور استاد خیش حلقه می زنند و با شور و حال و احترام با ایشان به گفتگو می نشینند. با اینکه این بزرگواران خود همشون صاحب مناصب و مقامات والا هستند و معزالک هماره رعایت استاد را ملحوظ می دارند. جناب روشن در برابر بی‌توجهی و ناروایی های ادبی و علمی برخوردی سخت و تند دارد که از ویژگی های اخلاقی ایشان است و البته اگر جز این هم بود عجیب نشان می داد. استاد می باید در هنگام استادی واقعا سختگیری نشان بدهد، با ناروایی ها بجنگد. همین الان ما خیلی عذر بخوام به حاشیه رفتم، ما مقداری زیاد لغات دخیل در زبان پارسی ما داریم. چرا با این لغات دخیل مبارزه نمی کنیم در حالی که جانشین ها و معادل بسیار بسیار زیادی به شهادت تمام شما استادان ما داریم، چرا اونها رو استفاده نکنیم؟ گیلکان با علم به این ویژگی اخلاقی یه استاد باز هم به حضرتشون حق شناسی بسیاری دارن، تا آنجا که واقعا من نمیتوانم توجیه و تفسیر بکنم. سخن بسیار گفته شد و ولی یک از هزاران نگفته موند و من بنده با تکرار این نکته، البته این رو تکرار میکنم که برای نسل جوان به یادگار بمان. با تکرار این نکته که ایشان از پدری اگرچه بازرگان و با سواد متداول رسم روز روز روزگار ولی شخصی معرفتخواه و اندیشمند و تکامل جوی و مادری مدیره و مدبر آشنا به تقاضای زمان بود که بدون هیچ امساکی در مورد چنین فرزندی از هزینه های آموزشی ایشان خودداری نکردند و همیشه گشاده دستی نشان دادند. با طلب مغفرت برای آنها که چنین فرزندی تحویل جامعه ایران دادند، از حضرت حق به تمنا می خواهم که استاد را تا موعد مقرر پایدار، کوشا، فیاض و بازل بدارد و عاشقانه و صمیمانه به عنوان یک برادر خدمتشون عرض می کنم استاد گرانقدر، چون خورشید درخشان تابان و گره گشاو بمان که جامعه به افادات بزرگانی چون شما نیازمند است. سپاسگزارم که تحمل بنده رو فرمودید و ناگزیرم سپاس فراوان خودم رو از تشکیل این مجلس به میراث. بله. تقدیم بدارم و انشاءالله امیدوارم سالهای سال میراث بپاید و این مجالس ارزنده رو شما تشکیل بدید.
بعد از استاد نوزاد که از پس پسر خالگی شروع کردن بعد به برادری رسیدن، الان من نمیدونم دیگه استاد اداریچی از کجا به کجا میخوام برم، ولی امیدوارم مقداری مقراز کنم. خواهش کنم بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد. من ابجد خانی را که بال سیمرغی‌ام نیست واداشتند تا از استاد بزرگوارم دکتر محمد روشن سخن کنم. اونگاه که بانوی ارجمند سرکار خانم پیری چنین فرمودند به پاسخ در ماندم. نخست این که من و سخنرانی اون هم در پیشگاه بزرگان ادب پارسی به راستی جز آبروی در باختن چه بهره ای توانم برد. از این روی زمان خواستم. همه اندیشه ام نیز این بود که راه گریزی جویم و از این کار تن زنم. مگر دکتر ساجدی آنی آسوده ام گذاشت. از وامداریم به استاد گفتون که خود میگویی، پس امروز هم وام گذاردنت به هنگام است. گفتم که ترسم از دردسر رسانیدن دانشمندان است نه چیزی دیگر. ناگزیر پذیرفتم. همکنون بیممان است که بایسته و شایسته استادم سخنی بر نگویم، زیرا چکه اندک و باریک کی دریا دریابد یا گنجشکی کجا آب دریا توانت کشیدن. گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد قسمت یک روزه ای. به جاست پند ابوالفضل بیحقی را کار بندم و با سر سخن شوم. استاد پسر عمه من است، به 80 سالگی اندر است. پدرش بازارگانی روشنبین خوشنام و دیندار بود. 5 گانه اش به خانه یگانه بود، در کار نیک پیشگام بود. باد مادر نیز هم باز پدر بود، از خاندانی کارخانه‌دار و کتاب دوست بود. به روزگار پسین در گیلان کارخانه را اداره می نامیدند. اداره چی نامی پیشگانی است، چی آن هم پسوندی ورزی است. ترکی نیست، ایرانی است. زنده یاد دکتر محمد معین در دستور خیش آن را پسوندی سغدی شمرده است. محمد تنها فرزند خاندان بود، دردانه یگانه نشد، دری یکدانه گشت. چه آن شیرزن با کتاب خانیش، با شاهنامه خانیش بدو شیر میداد، باز با شاهنامه خانی به خوابش میکرد. پس این شیفتگی به کتاب را از نو نهالی بیاموخت. به سخنی دیگر کتاب پرورده گردید، نه به ناز پرندین بالیده. استاد سالی در دانشکده حقوق گذراند. از راهنمایی های استاد مینوی روان ابراهیم پور داوود و پسر خاله اش استاد فریدون نوزاد دریافت که راهش از آن سوی دیگر است. پس رشته حقوق را فرو هلید و به دانشکده ادبیات درآمد. 3 سال آن را به پایان برد، به رشت بازگشت. در 12 سال دبیری دبیرستانهای رشت آنی بیکار ننشست. قصه یوسف، منشآت خاقانی، جنگنامه سید جلال الدین اشرف و لمعت و سراج از کوشش‌های استادانه همین سال‌های وی است. سال 47 استاد محمد تقی دانشپژوه استاد را به تهران فراز خواند تا با هم به دیدار استاد مجتبی مینوی که به میهن بازگشته بود بشتابند. استاد بدیع الزمان فروزانفر آنجا بود. دانشپژوه از ایشان درخواه آوردن روشن به تهران شدند. گاهی چند نگذشته بود که استاد فروزانفر به تهرانش کشانید و در کتابخانه سلطنتی نزد خیش بگمارید. هنوز در کتابخانه سلطنتی جای گرم نکرده بود که سواک در رسید. چند روزی به پرسش ها و پاسخ های سفری شد. در پایان ساواک به نیکندیشی دریافت که کار در کتابخانه سلطنتی برازنده روشن نیست. در چنین هنگامی شادروان دکتر پرویز نتن خانلری ایشان را به بخش فرهنگ تاریخی زبان فارسی بنیاد فرهنگ ایران درآورد. سرپرستی آن نهاد با سه استاد دانشمند زنده یادان مجتبی مینوی و محمد پروین گنابادی و دکتر محسن ابوالقاسمی استاد کرسی زبانهای باستانی ایران بود. همزمان شادروان ایرج افشار سردبیری راهنمای کتاب را به دو سپرد. همچنین به شورای دبیران مهنامه سخن نیز پذیرفته آمد. زمانی که وزارت فرهنگ و هنر دانشگر نستوه و بسیاردان و باریک بینی چون مجتبی مینوی را به ریاست بنیاد شاهنامه برگزید، آن پژوهنده نکته سنج دکتر عباس زریاب خویی، دکتر علی رواقی، محمد روشن و دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی را به همکاری در ویرایش شاهنامه و دکتر احمد تفضلی و دکتر سید جعفر شهیدی را به بازخوانی آن بپسندید. گاه سخن بیش نیست، کتاب های استاد بسیار است. در این واپس این پروازی که برای مانده است، چگونه از یکایک آنها سخن تراوم؟ از کجا بی آغازم و به کجا بی انجامانم؟ از منشآت خاقانی بگویم یا از تاریخ نامه طبری؟ از مرزبان نامه سخن در کنم یا از روضة العقول؟ از تفسیری کهن سخن بدارم یا از ستین الجامع؟ از جامع التواریخ سخن در میان کشم یا از حیات الحیوان؟ به راستی از کدام کتابش سخن پیش برم؟ از شرف النبی سخن آرایم یا از هر شرح تعرف؟ همون شرح تعرفی که دانشگر بیمانندی چون مجتبی مینوی به یافتن آن در 65 سال پیش به با شادمانی این گونه نگاشت: میخواهم از کتابی سخن بگویم که نه تازه تألیف شده است و نه تازه به چاپ رسیده است. اسم کتاب شرح تعرف است و موضوع آن هم علم تصوف است. تألیف آن متجاوز از 900 سال پیش شده است و چاپ آن قریب به 30 سال پیش. فقط چنین تصادف کرده است که من تازه امسال به آن برخوردم و تا آنجا که توانستم تحقیق کنم کم کسی در ایران یا در اروپا متوجه این کتاب شده است. مجله یغما سال 2 شماره 9. شرح تعرف را مستملی بخاری بر التعرف لمذهب تصوف ابو اسحاق کلابازی بخاری نوشته است. کلابازی استادش بوده است. التعرف به زبان تازی نگاشته آمده است. کتابی فشرده و گویاست، اما شرح تعرف به زبان پارسی است. به گویایی نامی که مستملی بخاری بر آن نهاده است، متنی گسترده نغز و دلفروز است. این متن زیبای فارسی را که کهن‌ترین کتاب در تصوف است، استاد روشن با کوششی شبان روزی، با بینش و نگرشی موشکافانه، به پیوست تعلیقاتی و سودمند چنان بیاراست که نام آن دو بزرگ مرد ادب فارسی پس از صدهایی بلند در امپراتوری زبان پارسی دوباره زنده گشت. نام دکتر محمود افشار دانشور نیک سگال زمان ما که چنین می گفت هماره جاودان باد. چنان که استاد روشن در پیش گفتار دوره 5 جلدی شرح تعرف نوشتند، مستملی بخاری در بکار بردن واژه های تازی دست و دلباز است. از آن روی واژه‌ها و ترکیب‌های نادر در کتاب بسیار نیست. با این همه شرح تعرف داستان‌های دلپذیر و عبارت‌های زیبا و پرچم هم دارد. آری با همه دلبستگی که استاد را به کتاب است، گاهی کتاب با استاد کرشمه بازد، آزارش رساند، چنان که چندی پیش در رشت به دیدار کتاب رفت. کتاب فروشی در اشکوب دوم ساختمان است. کتابی نازان استاد را بخواند، شتابان به سویش شتافت، از شیدایی زیر پای را ندید، آغوش گشاد تا در برش گیرد، ناگهان با کتاب از 12 پله به سر و پشت فرو افتاد، فرو غلطیدنی با شکستگی مهره‌ای در گردن. هماره استاد تندرست بادا. آری و آری، استاد را هیچگاه تنها ندیدم، همیشه با کتاب و در کنار کتاب و سر در کتاب دیدم. اونگه تنهای تنهایش یافتم که ما نزدش بودیم. به راستی شهید بلخی دیگری است. باری با چند بیتی از منوچهر هدایتی سخن را به پایان برم. فرزان مرد فاضل و استاد کامکار، آن کو به پیش اهل ادب دارد اعتبار، آن نامور که ذمت او شد به راستی سامانه پژوهش و تحقیق استوار، او را که در قلمرو دانایی و کتاب آوازه ایست بر حق و والا و باوقار، استاد ما محمد روشن که هست او وارسته ای فروتن و خاکی و خاکسار، امید ماست جمله بر اینسان که سالها ماند مقام شامخ استاد پایدار، تا فیض رشحه‌ی قلمش بیشتر ز پیش آثار ماندگار گذارد به یادگار.
خواهش قربان
بنده حامل پیامی هم از سوی یکی از شاگردان و استاد از رشت هستم که به سبب عمل جراحی کوچکی که داشتن نتوانستند حضور یابند. اونم آقای محمد تقی پور احمد جکتاجی، مدیر مسئول نشر گیلکان و همچنین مدیر مجله گیلان شناسی گیلوا بودند، هم پیام رساندند و عذر خواستند و در همچنین هدیه ای هم خدمت استاد دادند که بعد تقدیم خواهد. با سپاس از حوصله.
با تشکر از آقای ادارچی که از همه چیز گفتن به جز از مادام روشن.
بله ایشون سهم عمده.
خب الان از آقای دکتر مشتبایی و همینطور آقای دکتر ایرانی دعوت میکنیم به جمع 5 نفر بفرن که 5 نفر بشیم و لوح رو تقدیم استاد روشن بکنیم تا بعد خود استاد روشن سخنانی رو ایراد کنه.
بریم برام این هدیه رو
بیارم. بس اینجا بس. اینجا بس.
برام هدیه رو بیارم.
آره. از معاون محترم کتابخانه ملی هم دعوت میشه تشریف بیارن در کنار آقای دکتر ایرانی تا لغتشون تقدیم کنن. با تشکر. خب میمونه بله هدیه آقای جکتاچی رو که آقای اداره چی بایستی تقدیم بکنن. تقدیم حضور آقایون. با تشکر از جمعی بله از جمعی استادا تشکر میکنیم. الان اگه فرصت بشه شما بل بفرمایید. بله استاد روشن بیان چند کلمی صحبت بکنن. بله
به نام خدا. سروران گرانمایه، استادان ارجمند، خانم ها و آقایان گرامی، چگونه شکر این نعمت توان گذارد که در کانونی چنین گرم و دلپذیر مجال ایستادنم باشد و شرار ناتوانی خود را تاب آوردن بتوانم. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. سپاسگزار مهرورزی و عنایت جناب دکتر اکبر ایرانی، مدیر فرهیخته نشر میراث مکتوب، و بزرگان و سرورانی که عنایتشون مرا شامل گشته است. شادکامی خریدن کتاب را به زمستان 1325 خورشیدی در شهر سامره یافتم که با مادر و پدر سفری به عتبات عالیات داشتیم. باب الغیبه، وصف چاه امام زمان عجل الله، و مدینه الکوفه، هر دو کتابی مصور بر کاغذ گلاسه چاپ به نسبت فاخر و قهوه‌ای رنگ که اینک با کتابخانه به کتابخانه دانشگاه شهر کرد با 17,000 جلد محفوظ است. آشنایی با کتاب و خرید آن به راهنمایی دو فرهیخته گرامی دست داد، روانشاد استاد رضا شاد قزوینی، دبیر ادبیات و استاد خط دبیرستان شاپور، روانش از بخشایش ایزدی برخوردار، و استاد فریدون نوزاد پسرخاله ارجمند که خود در شعر و ادب و هنر، چون ایشان سابقه درخشان در هنر تئاتر و هنرپیشگی نیز داشتند، پایگاهی بلند دارند. آشنایی دیرینه روانشاد حاجی غلامرضا طاعتی مدیر کتاب فروشی طاعتی رشت بود که از پیشگامان گسترش کتاب در گیلان بود. نخستین مجله ارزنده‌ای که بنده توفیق آشنایی و خرید اون را یافتم مجله یغما بود که 8 شماره اون به 16 تومان ماهیانه مقرری من در اون روزگار 20 تومان از پدر شادروان بود خریداری شد. سپس مجله سخن، ارمغان، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، کاوش، خروس جنگی و تضاد و دیگر مجله ها. از بختاوری بود که هیچگاه دلبسته مجلات که بعدها رنگین نامه یافت نام یافت نشده. رمان خوانی را با اشتفان تسوایگ آلمانی شروع کردم که از پیشگامان رمان در عصر ما تلقی می شد. سپس به گورکی و جک لندن و چخوف و اشتنبیک و فاکنر و هسه و رومن رولان به ترجمه هنرمندانه الف بهازین مرحوم مهندس محمود اعتمادزاده رسیدم. نکته گفتنی اون که هرگز خود یک بر شعر گفتن نتوانستم و یک قصه نوشتن را توانایی نیافتم. از یاری بخت افتخار آشنایی با استاد پور داوود بود برش در کتاب فروشی طاعتی، سپس دکتر معین، استاد مدرس رضوی و رساله دوره لیسانس در اون روزگار باید به راهنمایی استاد باشد مرحوم دکتر حسین خطیبی که چاپ نخستین اون را دانشگاه تهران مباشرت کرد، در حالی که این عنایت در حقیقت به لطف استاد شادروان ایرج افشار بود، زیرا انتشارات دانشگاه فقط در سهم استادان و مدرسان دانشگاه بود. سپس تفسیر سوره یوسف به گزینش دکتر احسان یار شاطر در بنگاه ترجمه و نشر کتاب و منشآت خاقانی که عرض کردم. بیگمان افزون بر تعالیم پدر و مادر از یاری همسرم باید سپاسگزاری کنم.